رایگان مثل
ما اینترنت خانگی همچنان در واقع برای عمده شرکت ها جز یک شرکت که خب دیگه سیاست اقتصادیش برای این نبود که تخفیف بده، تقریبا همه شرکت های حوزه اینترنت خانگی که بالغ بر 85% مشترکین رو تشکیل میدن اینترنت خانگی رایگانه.
دیگه چی میخواییم دیگه؟ دیگه همینو ما از خود فقط یه اینترنت رایگان میخواستیم دادیم دیگه به ما، دیگه چی میخواییم؟
انشالله رایگان باشه، کیفیت و سرعتش هم ما حتما انشالله بالاتر هم میبریم که مردم عزیز استفاده شد.
آقا سال بسیار عالی پر از اتفاقات مثبت و درجه یک در انتظارتون باشه جناب مهندس محمد جواد.
همین پدیده که ما جز بازماندگان 98 خودش خیلی
این رویه طنزتون فوق‌العاده است جناب وزیر.
یک پیامی برای من فرستاده بود که آتش بشان الان با خودش میگه که من زیر آتش سال 98 میگه من زیر آتش بشان رو خالی خاموش کردم یا نه، ولش کن بیخیال. این چه در واقع
تموم شد؟ نه 98 قطعا
انشاءالله برای تمام شد باشه برای همه.
سپاسگزارم جناب وزیر، من باهاتون خدافظی میکنم، متشکرم از همکاری خوبتون با رادیو گفتگو، متشکرم، خدا خدافظ شما. خب جناب وزیر اشاره کردم به بحث ترافیک، ضمن عذرخواهی فراوان از سردار تیمور حسینی رئیس محترم پلیس راه راهور ناجا که دقایقی پشت خط ارتباطی بودن، عرض میکنم که ببینیم ترافیک چه خبر هست. سردار سلام عرض میکنم، حال شما چطوره؟
ممنونم، بنده خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خدا قوت.
تبریک عرض میکنم حلول سال 99 رو، اشاره که این سال پر از خیر و برکت و خوبی و تندرستی و همه اتفاقای خوب باشه برای تک تک هموطنان عزیزم و انشالله همه عاقبت بخیر باشه.
بله بسیار عالی، انشالله که برای شما به همین گونه باشه. مجدد تبریک میگم به شما و همه عزیزانی که اصلا پلیس کارش تعطیل بردار نیست، پلیس همیشه در سرما گرما نمیدونم مناسبت های ملی تاریخی در هر شرایطی، عید فطر، عید نوروز، کلا پلیس هست، یعنی خانواده پلیس حضور داره و در این موضوع کرونا هم باز هم سیاست پلیس راه این بوده که آقا سفر بی سفر، سفر نه خیر، همیشه میگفتیم سفر به خیر، این دفعه میگیم نه خیر، یعنی سفر نباید ما بریم. خواهش میکنم با توجه به این همه هشدار و پیام و خواهش و التماس و همکارای ما تو مرکز فکر کنم شهر یزد بود که زانو زد در پیشگاه مردم دیگه، یعنی کم مونده دیگه گریه کنیم دور خدا مردم، خواهش میکنم بفرمایید که الان وضعیت تردد و ترافیک و رفت آمد چطور هست در جده؟
بله من مقدمتا یه نکته رو عرض کنم. نوروز سال 99 33 طرح نوروزی بنده است که در لباس مقدس سربازی این افتخار رو دارم که خدمت کنم، یعنی 33 عیدی هست که من بعد از پوشیدن لباس سربازی دارم در واقع در خدمت مردم عزیز به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ پلیس دارم خدمت میکنم. 32 سال گذشته همه هم غم ما این بوده که یک بستر مناسبی رو برای تعطیلات نوروزی ایجاد کنیم و شبانه روز در خدمت مردم بودیم که جاده ها وضعیت خوبی داشته باشه، ترافیک روانی باشه، تلاش کنیم حوادث و سوانه ترافیکی کاسته شه و امسال اولین باری هست که ما با یک وضعیتی مواجهیم که در طول تعطیلات نوروزی همه هم و غم ما بر این قرار گرفته که مردم برای حفظ سلامتشون به سفر نرن، یعنی این هم یه اتفاق خیلی خیلی ولی بوده دیگه در حال، ولی اینجوریه دیگه، یعنی باید شرایط رو درک کنیم و بدانیم که خطر جدیه. من احساس میکنم هنوز در ارتباط با کرونا ما درک خطرمون درک درست و واقعی نیست. یه مثال میزنم برای شما، اگر توی یک سالن بزرگ تصور کنید 500-600 نفر آدم، 1000 تا آدم، 2000 تا آدم، هرچی در واقع توی این سالن جا داره که در واقع توی این بمونن و در واقع وجود داشته باشن.
خیلی
مسکر یه ما رو بندازید توی این سالن و داد بزنید آی ما رو اومد، چند نفر فکر میکنید توی اون سالن میمونن؟
همه فرار میکنن.
همه فرار میکنن. چرا؟ چون درک خطرشون از مار اینه که این یک در واقع موجود
کشنده
خطرناک و کشنده است، اگه نیش بزنه دیگه تمامه. به این میگن درک خطر. ما درک درستی از خطر رو به نظرم از کرونا هنوز مردم پیدا نکردن، یعنی هنوز فکر میکنن که بالاخره حالا اصلا قرار نیست من بگیرم یا به هر شکل اصلا حالا خیلی هم نمیتونه مسئله مهمی باشه. این درک خطر رو باید بالاخره به یک نحوی به نظرم کار آقایون پزشک و پرستار هم نیست، یعنی جامعه شناس و روانشناس باید بیاد روی فکر و در واقع تفکر آدم ها کار کنه که این درک خطر ایجاد شد. خب حالا بریم بر سر وضعیت تردد. برای بررسی تردد در این روزها هم میشه نیمه پر لیوان رو دید، هم میشه نیمه خالی لیوان رو دید. اگر ما بخوایم نیمه پر لیوان رو ببینیم، یعنی خوشبینانه به مسئله نگاه کنیم، وضعیت به این شکل هست که ترددها در این ایام نسبت به مدت مشابه سال گذشته به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرده.
بله،
یعنی بیش از 40% و در بعضی از محورها مثل محور شمالی چالوس، هراز، فیروزکو، آزادراه قزوینرش، من به جرات میتونم بگم که بیش از 70% ما کاهش تردد رو داریم.
سردار یه مقدار زمانمون اندک هست، من در خدمتتون هستم، فقط خواستم بدونین.
آرش میکنم. ولی اگر بخوایم نیمه خالی لیوان رو در واقع ببینیم و بدبینانه به مسئله نگاه کنیم، اینه که هنوز تعداد زیادی از هموطنان عزیز در واقع در حال تردد هستن، در حال سفر هستن، که این چیز خوبی نیست و من هم مجدداً توصیه میکنم که هموطنان عزیز در واقع جدی بگیرن این مسئله رو و در منازل خودشون بمونن و به هر شکل انشاءالله به این ترتیب سلامتی خودشون و دیگران رو تضمین کنن.
انشالله. سردار خیلی مراقبت کنید از خودتون و در واقع همه همکارانتون، چون در مواجهه با افرادی هستید که یه مقدار راحت بگم هنجار شکن هستن، یعنی افرادی که برای سلامتی خودشون و دیگران اهمیت قائل نیستن، هنجار شکنن و شما در واقع ارتباط رو در رو و مواجهه مستقیم با این افراد دارید. از خودتون مراقبت کنید. خیلی ممنونم.
شما فرمودید وقتتون
کمه و تمام شده وقتمون.
ان شاء الله
در برنامه‌های بعد ما حتما با شما مفصل صحبت خواهیم کرد، این قول رو به شما میدیم. خیلی ممنونم از سردار تیمور حسینی، تشکر میکنم، رئیس پلیس راه راهور ناجا، متشکرم، خدا نگهدارتون. و اما سال نو شما هم مبارک، امسال رو هم در کنار شما آغاز کردیم، خدا رو شکر. خداحافظی نمی کنیم، در کنار شما خواهیم بود، مثل سال قبل، مثل همه سالها، شانه به شانه، باز هم در کنار هم مثل همیشه. خداحافظی نمی کنیم، یک سلام پیشکش شما با یک نگاه زیبا، خیلی زیبا، پر از عشق گذر می کنیم به یک اتفاق خوب، سال نو، و هستیم برای دوباره بودن. سال نو مبارک، به امید دیدار.
مقدار یار هم نفس، چون من نداند هیچ کس. مقدار یار هم نفس، چون من نداند هیچ کس. ما که برخوش گفته قیمت بداند آب را زدی شجارش میبری نزدیک او دیگر مرا زدی شجارش میبری نزدیک او دیگر مرا ای بی بسر من میروم ای بی بسر
سلام بر بهار، سلام بر خالق بهار، سلام بر اندیشه های تولد یافته در بهار، سلام بر شما که به دنبال نو کردن لحظه هاتون هستید. سلام و عرض ادب خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو، سال نوتون مبارک باشه انشاءالله. عرض تسلیت هم دارم خدمت همه شما هموطنان گرامی به مناسبت امروز که سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام هست. خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض می کنم و امیدوارم که امسال سال خوبی باشه برای همه شما شنوندگان عزیز. دوستان عزیز شنونده، پیام نوروزی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در همین ابتدای سال اعلام شد با عنوان جهش تولید. اجازه بدید بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب رو خدمت شما بزرگواران قرائت کنم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1399 سال جدید رو سال جهش تولید نامگذاری کردند. بخشی از پیام رهبر انقلاب اسلامی رو خدمتون قرائت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. تبریک عرض میکنم عید سعید مبعث را و عید نوروز پرتراوت را به همه ملت عزیز ایران، به خصوص به خانواده های معظم و معزز شهیدان و به جانبازان و خانواده های صبور و زحمتکش آنها و به جهادگران عرصه سلامت که در این چند هفته خوش درخشیدند و به همه خدمتگزاران سخت کوشی که در شرایط دشوار گوشه ای از کار را بر عهده گرفتند و با اخلاص و علاقمندی و انگیزه در فضای شهر، در فضای روستا، در فضای جاده، در فضای مرز و در جای جای کشور مشغول خدمت هستند. به همه آنها تبریک عرض می کنم، عیدتان مبارک، و به روح مطهر امام بزرگوار و ارواح طیبه شهیدان درود می فرستم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش های دیگر پخش شبکه رادیویی گفتگو متن پیام تبریک حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رو خدمتون قرائت خواهم کرد. اما اجازه بدید که در این قسمت برنامه روایت باران رو تقدیمتون بکنیم که فعالیت جهادگران، دانشجویان بسیجی، بسیجیان در زمینه مقابله با بیماری کرونا در استان مازندران رو بررسی میکنیم. بفرمایید بشنوید.
روایت باران. باران می بارد و گاه با خود اندوهی بیکرانه را بر قلب آدمی جاری می سازد، اما مهم آن است که همواره امید ریشه بدواند، شکوفه بزند و چشم انتظار خورشید فردا باشد. این روزهای سخت بالاخره به پایان می رسند، اما مردان مرد همچنان پای کارزار ایستادند. از دیروز در میانه میدان جنگ تا امروز در مقابله با بیماری کرونا، جهادگران بسیجی از نخستین روزهای تعطیلی عید نوروز در کنار ملت ایستادند و سرآغاز حرکتی جاودانه را رقم می‌زنند. سعید الماسی از استان مازندران یکی از این بسیجی هاست که امروز میهمان و به عبارتی میزبان برنامه روایت بارانه. سعید الماسی عزیز، سلام، برات آرزوی فرخندگی دارم و انشاءالله این نوروز برای شما پر از برکت باشه.
عرض سلام و خداوند خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت هستم.
پاینده باشید. جناب آقای الماسی، میدونیم که در ایام نوروز لاجرم مسافرت‌هایی انجام خواهد شد. هر چقدر هم تلاش بکنیم که مردم کمتر سفر کنند به واسطه بیماری کرونا، ولی خب تعداد سفرها زیاد خواهد بود و انتقال بیماری هم به تب فراوانتر خواهد شد و اینجاست که کار بسیجیان حوزه سلامت در منطقه مازندران بسی دشوارتر خواهد بود. پروتکل‌هایی که شما کار می‌کنید چی هست؟ چه راهکارهایی در نظر دارید و اساسا میزان اکیپ‌هایی که کار می‌کنید، شیفت هاتون از چه قراریه؟
خدمت شما عرض کنم که ما در کل در مجموعه بسیج دانشجویی که فعالیت می‌کنیم، خودمون جزی از خانواده دانشگاه علوم پزشکی استان میدونیم، یعنی دانشگاه علوم پزشکی مازندران.
بله.
هدفمون رو خدمت رسانی به مردم میدونیم و در این راستا حالا تیممون رو فعال کردیم. این فعال بودن ما، خب حالا چون ما توی جنبش دانشجویی حضور داریم، بعد از تعطیلی دانشگاه دچار یک سری ریزش هایی شد، اما ما تیم های خودمون رو آماده کردیم و در چندین محور حالا در حال فعالیت هستیم. از فکر میکنم تاریخ 2/12 بود که عملا ما اقدامات عملیاتیمون شروع شد. حتما عرصه ها رو دونه به دونه خدمت شما عرض می‌کنم.
حتما معرفی بفرمایید.
بحث اول ما با رویکرد آموزش، اطلاع رسانی و کاهش اضطراب موجود در جامعه بود. یعنی در این راستا فعالیت هایی داشتیم که حالا بعدش اگر نیاز دونستیم من به صورت زیرمجموعه اونها توضیح میدم. بحث بعدی ما معرفی کادر درمان از دانشجویان ترم‌های بالا، رزیدنت‌ها، اینترن‌ها، استیجرها، دانشجویان کارورز رشته‌های مختلف، پرستاری، اتاق عمل، هوشبری و موارد دیگه به مجموعه دانشگاه و مجموعه درمانی علوم پزشکی مازندران بود که حالا بخوام به فراخور نیازشون در محیط‌های درمان از اونها استفاده بکنم. به خاطر اینکه این بزرگوارانی که الان در عرصه درمان مشغول خدمت هستن، پرستاران و پزشکان، به علت فشار کاری زیادی که بر اینها وارد میشه، نیازه که دانشجویانی که در روزهای قبل از مواجه شدن با بیماری در بخش حضور داشتن، حالا اینا بخوام بیان به بزرگواران حال حاضر در بیمارستانا بخوام کمک رسانی بکنن و یک باری از روی دوش اونها بردارن.
بله، همینطوره.
بحث بعدی، بحث ما پاسخگویی های تلفنی رو فعال کردیم.
بله.
ستاد اجرایی فرمان امام طبق حالا تفاهمی که با وزارت بهداشت بست، سامانی 40C رو فعال کرد، یعنی با پیش شماره 40C که اطلاع رسانی در مورد کرونا رو انجام میداد و ما یک سری از بزرگوارانی که توی مجموعه فعالیت میکردن در اون راسته حالا در حال خدمت رسانی به مردم هستن. عرصه بعدی که ما وارد شدیم در مورد بحث تولید بود، تولید ماده ضدعفونی کننده دست و سطوح و همچنین فعالیت هایی که داریم در راسته رسیدن به تولید ماسک برای ملت شریف استان مازندران.
بله.
این عرصه‌هایی که ما در حال فعالیت هستیم، حالا هر کدوم شما صلاح‌الدین من توضیح بدید.
خوشحال میشم جناب الماسی عزیز، هر کدوم از این هیتایی که فرمودید به صورت مختصر و مفید بفرمایید. یعنی وقتی بس کادر درمانی دارید معرفی میکنید، خدماتی دارن انجام میشن، بعد واقعیت اینجاست که استان شما به واسطه این که اقلیم‌های گوناگون داره، دامپروری داره، صنعتی هست، محیط مسکونی هست، خیلی چیزای مختلف داره، کار شما کمی دشوارتر میشه تا اینکه مثلا یکی فقط محیط شهری باشه. راجع به اینها هم توضیح بدید که اینا چگونه تقسیم بندی شدن، چگونه گزارشاتون در واقع همسان میشه و کل کشور چگونه این گروه های جهادی با هم همگن حرکت میکنن.
در مورد نحوه فعالیتی که فرمودید، ما در سازمان بسیج دانشجویی قرارگاهی تشکیل شد واقع در تهران تحت عنوان قرارگاه مقابله با کرونا که گروه های جهادی رو تلاش کرد که سازماندهی بکنه و الحمدلله در این زمینه توفیقات زیادی رو به دست آورده. این انتقال تجربه که از استانها صورت میگیره و اینکه یک همافزایی بین مجموعه های دانشجویی درون هر استان رخ داد، یعنی بنده به عنوان یک دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی در حال حاضر ارتباط وسیعی دارم با دانشگاه های صنعتی استان، دانشگاه فنی حرفه‌ای استان، دانشگاه فرهنگیان استان و این همافزایی صورت میگیره. گروه های جهادی مختلفی که درون هر دانشگاه و دانشگاه هستن با همدیگه حول این قضیه در حال فعالیت هستن. حالا خدمت شما عرض میکنم در مورد بحث با رویکرد آموزش، اطلاع‌رسانی و کاهش اضطراب موجود در جامعه، ما چندین نوع فعالیت داشتیم. یکی از بحث ها که و فعالیت خیلی خوبی هم بود ارتباط حضوری و آموزش حضوری با حفظ اون اقدامات حفاظتی در مورد افراده.
بله.
با رویکرد اینکه نباید تجمع ایجاد بشه، ما در نقاط مختلف شهر سعی کردیم ایستگاه‌های سلامتی رو برپا کنیم و در اونجا آموزش حضوری به مردم بدیم. از مورد استفاده ما در اون هر کدوم از اون حالا چادرها و یا موکب‌ها دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بودن، یعنی دانشجویانی که با روپوش حضور پیدا می‌کردن و عملاً به مردم آموزش حضوری می‌دادن با حفظ چارچوب‌های مد نظر و البته با خوردهای خیلی خوبی هم از این قضیه گرفتیم.
به یقین همینطوره، وقتی که با لباس خاص خودشون میبینن، میبینن که خب بینشون دارن محیط بیمارستان نیست بلکه بیمارستان آوردن بین ملت، خیلی خیلی خوب هستش.
بله. بحث بعدی ما فعالیت رسانه‌ای داشتیم در زمینه مقابله با کرونا، چون یکی از بخش‌هایی که متاسفانه از اون خروجی‌های مناسبی گرفته نمیشه فضای رسانه‌ای و فضای مجازی. ما می‌بینیم حالا شایعات مختلفی پخش میشه، عملاً بعضیا تلاش می‌کنن که بخوان استرس و ترس رو به جامعه القا بکنن. در این راستا ما و در تقابل با این رویکردها وارد شدیم، بحث قهرمان سازی از کادر درمان، البته اینها قهرمانان بالقوه هستن و بالفعل هستن حتی. و در این زمینه فعالیت داشتیم که حالا مصاحبه‌های مختلفی با پرستاران، دکترهای حاضر در بخش‌های بیمارستان‌ها، حتی بخش‌های بیمارستان‌هایی که قرنطینه بودن صورت گرفت و این در فضای استان پخش شد با این منوال که اینها در کنار مردم هستن و در حال خدمت رسانی به مردم هستن و خودشون اونطور که بازگو کردن از زبان خودشون که خودشون موظف می‌دونن همواره در کنار بیماران باشن و با اونها خدمت رسانی بکنن.
ببینید بله، وظیفه ذاتی یک پزشک، یک پرستار این هست که در کنار بیمار باشه، این در حالت معموله. اما در حالتی که فراگیر هست و گوشه گوشه ایران زمین درگیر این بحرانه، حضور جهادی بچه هایی که حالا حوزه بهداشت رو بیشتر تحت پوشش قرار میدن معنای دیگر پیدا میکنه، یعنی یک لایه دیگر باز میشه که به نظر من فراتر از بحث دانشه، بحث ایثار بشریه، بحث از خودگذشتگیه، بحث فداکاری و سرباز بودنه. اینجا اون روحیه بسیجی است، بعد پزشک بودنه. یعنی شما تو بیمارستان اول پزشک هستی بعد بسیجی هستی، ولی تو اینجا اول بسیجی هستی بعد پزشک هستی. اون حرکت بسیجیوار هست که تو تاریخ ایران ثبت خواهد شد. جناب آقای الماسی درسته؟
بله. ما در همین راستا خدمتتون گفتم در مورد معرفی کادر درمان به بیمارستان ها از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی، ما افرادی داشتیم که اینها خب فارغ التحصیل شده بودن، حتی اومدن تو این اطلاعیه ما شرکت کردن، داوطلب شدن و گفتم من با این که صبح میرم شیفت بیمارستان اتاق عمل هستم ولی حاضرم بعد از ظهر خودم رو به صورت داوطلبانه در سر بیمارستان شرکت بکنم و این عملا از اون روحی بسیجی و ایثارگری که شما فرمودین نشأت میگیره و الحمدلله باید شکر کرد این وجود این روحیه رو در جمع جوانان این کشور حیاتا برای خود ماها که داریم حالا یک گوشه کاری خدمت میکنیم اینها انگیزه دهنده است.
اینجوری که از این موضوع باید جالب اینجاست که طیف سنی بچه های بسیجی از 18-19 سال شروع میشه تا 40 سال تو همین حدودا هست و واقعا یک نیروی فعالن و اینها میتونن به عنوان مدیران لایق و سربازان فداکار در عرصه‌های مختلف نشون بدن که کشور ما نسل بزرگی از مدیران جوانی رو داره که میتونن تو بحران‌ها حضور پیدا کنن و گوشه آرامش رو برای خودشون انتخاب نکردن. از این رو باید درود ملت رو خدمت شما باید بگیم.
متشکر. در مورد بحث آموزش که داشتم خدمت شما عرض می‌کردم، یکی از محورهایی که باید مورد توجه باشه حضور افراد متخصصه. یعنی ما در بیماری کرونا که یک بیماری ویروسی و حالا به عفونی ختم میشه از اساتید این حوزه استفاده کردیم، اساتید حیطه عفونی که اونها اومدن پای کار، اومدن مصاحبه کردن، جلوی دوربین حاضر شدن برای اینکه اون آرامش رو بخوان به مردم برسونن، برای اینکه بخوان اون اطلاعاتی که مردم نیازمندشن به مردم.
آقای الماسی، من میخوام راجع به کارشناسا به خصوص اساتید توی بخش بعدی مفصل‌تر صحبت کنم. یک قطعه موسیقی بشنویم با هم دیگه، برمیگردیم راجع به حضور اساتید صحبت بکنیم ویژه. پرچم هویته، اما پرچمدار معنای بیش از هویت پیدا میکنه. ایثاره، آن قدرتی است که پشت پرچم نهفته و الا پرچم تکه پارچه بیش نیست. اما پرچمداران حوزه سلامت بسیجیان جوانی هستند که زدن به خطوط دشمن بی هراس، بدون زمان، بدون مرز، و این اتفاق خیلی فرخنده است. باید قدر این جوانان رو بدونیم، این سرمایه های عظیم ملت بزرگ ایران. در برنامه روایت باران ما هر روز گفتگو میکنیم با بسیجیانی که در این حوزه فعالیت میکنن و امروز هم جناب آقای سعید الماسی از بسیجیان استان مازندران به ما توضیحات رو میدن. در بخش پیشون ایشون اشاره کردن که جوانترها چه کارهایی رو میکنن تا رسیدیم به جایی که حضور اساتید و متخصصین حوزه پزشکی هم تو این گروه هستند. در این بخش میخوام در این فرصت چند دقیقه‌ای که تا پایان برنامه داریم جناب آقای الماسی از حضور این عزیزان بگن، از تأثیر حضورشون، از کلاس درسی که درون جامعه و در دل بحران اتفاق میفته.
خدمتتون داشتم عرض میکردم که ما از همون ابتدایی که با این بیماری مواجه شدیم، خب اساتیدی که حیطه تخصصیشون ویروس و حالا بیماری‌های عفونی بود، ما با اونها ارتباط گرفتیم. اینها خودشون پیش قدم شدن برای اینکه بخوان آموزش‌های مد نظر خودشون و اطلاعاتی که دارن، هر آنچه که دارن بخوان به مردم منتقل بکنن. در این راستا ما تیم‌های رسانه‌ایمون رو فعال کردیم، از این بزرگواران مصاحبه‌هایی تهیه کردیم، این بزرگواران رو به متن جامعه آوردیم، اومدن حتی در اون مراکزی که ما تهیه کرده بودیم و حالا دانشجوها به مردم آموزش میدادن، اونها اونجا حضور داشتن و سعی کردن که حالا به مردم اون چیزی که میدونن و در حد توان خودشون هست و منتقل بکنن. و بازخوردهایی که گرفته میشد حقیقتا قابل توصیف نبود، اونطوری که اینها مخلصانه اطلاعاتشون منتقل میکردن و اون قانع شدن و اون آموزش گرفتن از سمت مردم یک چیز خیلی جالبی بود.
یک اتفاق خیلی خاص هستش و به نظر من پزشکای مانند شما و گروه درمانی آن چیزی که در این دانشکده در این محیط درمانی میآموزید بسیار فراتر از چیزی است که کلاس